ضمن عرض تسلیت مجدد شهادت سردار بزرگ سپاه اسلام سپهبد حاج قاسم سلیمانی عزیز، از یکایک که شما خوبان شنونده رادیو گفتگو دعوت میکنیم با ما همراه باشید با گفتگوی اقتصادی امروزمون با موضوع دوگانگی کمبود منابع برای تولید و رشد نقدینگی.
گفتگوی اقتصادی.
به نام خدا. سلام، خوش آمدید به برنامه گفتگوی اقتصادی. از رادیو گفتگو حسین دوخ هستم، امیدوارم که فرصت همراهی با این برنامه رو داشته باشید. ۳۰۱۰۳۵ شماره سامانه پیامکی ما هست. در رادیو گفتگو از همین لحظه میتونید ارتباطتون رو با ما آغاز بکنید و اگه نقطه نظری در طی برنامه در خصوص موضوعاتی داریم در موردش صحبت میکنیم دارید، حتما با همون در میون بگذارید. آنچه امروز میخواییم در موردش صحبت بکنیم دوگانگی کمبود منابع برای تولید و رشد نقدینگی در اقتصاد ایران هست. میمانان بزرگوار اینجا در استودیو همراهمون هستند که خدمتتون معرفی میکنم تا لحظات دیگه. متوقع قبل از اون بگم که ساعتی بعد از پایان برنامه میتونید فایل صوتی و همطور متن این برنامه رو روی وبسایت شبکه رادیوی گفتگو داشته باشید با آدرس رادیو گفتگو .ir. خب، برای بحث و بررسی پیرامون موضوع دوگانگی کمبود منابع برای تولید و رشد نقدینگی در اقتصاد ایران اینجا در استودیو در خدمت جناب آقای دکتر حبیب الله انصاری هستیم، مشاور عالی هیئت مدیره انجمن صنایع لوازم خانگی ایران، آقای دکتر شهرام شریعتی دبیرکل خانه صنعت و معدن تجارت، آقای دکتر بهرام رزمان مشاور استراتژی سازمانهای اقتصادی و مدرس دانشگاه، آقای مهندس علی تشنه دل معاون امور صنایع شرکت شهرستان‌های صنعتی استان تهران. امیدوارم که بتونید تا پایان این برنامه همراه ما باشید. آقای دکتر انصاری سلام بر شما، خیلی خوش اومدید به این برنامه.
من خدمت شما سرکار خانم حسین دخت و همکارانتون در اتاق فرمان و شنوندگان عزیز رادیو گفتگو سلام میگم و در خدمتتون هست.
سلامت باشین آقای دکتر شریعتی، سلام بر شما، خیلی خوش اومدیم.
سلام عرض میکنم خدمت شما و دوستان عزیزتون در اتاق فرمان، امیدوارم که گفتگوی خوب امروز در خدمتتون داشته باشم.
سلامت باشین آقای دکتر رزمان، سلام بر شما، خوش اومدین.
به نام خدا و بنده از ادب دارم خدمت حضرت عالی مصری توامند و سایر همکاراتون که این برنامه تشکیل.
سلامت باشین و جناب آقای تشنه دل عرض سلام و ادب.
بسم الله الرحمن الرحیم، بنده هم سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی و مهمانان عزیز و همچنین به شنوندگان محترم و از تسلیت میگم به مناسبت شهادت سردار قاسم سلیمان در خدمت شما.
سلامت باشین، خیلی متشکرم. من خدمت شنوندگان عزیز عرض بکنم که رشد سریع و روزافزون حجم نقدینگی در اقتصاد کشور به یکی از علل اصلی افزایش تورم از یک طرف و ضعف تولید از طرف دیگه تبدیل شده. تجدید نظر اساسی در سیاست‌گذاری پولی و بانکی آن چیزی هست که مورد نیاز است برای اصلاح این موضوع. طبق دیدگاه کارشناسان اقتصادی رشد نقدینگی در اقتصاد کشور امری غیر قابل انکار هست، اما کنترل و هدایتش از مهمترین چالش‌های مدیران و سیاست‌گذاران اقتصادی است. اینکه رشد نقدینگی روندی قابل قبول داشته باشه و بشه اون رو به سمت رونق تولید هدایت کرد، امری است که میتواند پیامدهای مثبتی از نظر رشد اقتصادی، افزایش اشتغال و کاهش تورم در بر داشته باشه. کارشناسان معتقدند که هدایت منابع مالی و نقدینگی به سمت بخش‌های واقعی و تولیدی با سیاست‌های دستوری حتی تشویقی کوتاه مدت میسر نیست، بلکه با توسل به اصلاحات مستمر ساختاری و کاهش نااطمینانی‌های درونی و بین‌المللی اقتصاد میسر خواهد بود. در این باره صحبت می‌کنیم و موضوعات مرتبط با این عرضی که خدمتتون داشتم همراه با مهمانانی که معرفی کردم خدمتتون. آقای رزمان با شما میخوام شروع بکنم با توجه به اینکه مدرس دانشگاه هم هستید. اول مفهوم نقدینگی در اقتصاد رو برای شنوندگان اینقدر توضیح بدید. نقدینگی و رشد نقدینگی از اون عبارتهایی که خیلی این روزها سالهاست البته به کار میره، ولی شاید مردم معنای دقیق اون رو درک نکرده باشن. یه توضیح بفرمایید بعد ادامه بس.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما عرض کنم که خب همونطور که اشاره فرمودین توی بحث اقتصاد کلمه نقدینگی یا تعریف نقدینگی کاملا مشخص شده هستش و شاید به نوعی جامعه و حتی کوچه بازار ما هم با بحث نقدینگی ارتباط مناسبی برقرار میکنند. اما اون چی که در بحث نقدینگی یک مقدار موضوع رو گنگ میکنه این حجم نقدینگی هستش که برای مردم شاید قابل لمس نباشه، که وقتی گفته میشه که میزان حجم نقدینگی از چند هزار میلیارد یا مثلا فرض کرد 1000 یا 2000 میلیارد هم گذشته، احساس میکنن که این نقدینگی چطوری هستش که وجود نداره.
اصلا دقیقا چی هست نقدینگی؟ اون پولیه که دست مردمه. مردم میگن، فکر میکنن که نقدینگی پولی که دست خودشونه یا نه پولی که تو بانک هست. این چیه نقدینگی؟
اون چیزی که در واقع دولت ها برای موضوعات مختلف بسته به نوع کسری بودجه و یا نوع پایه اقتصادیشون ایجاد میکنن، پس اون در واقع مسکوت یا اسکناس و یا آنچه که در بازار وجود داره، دولت ها به دلایل مختلف ایجاد میکنن که پاسخگوی نیاز توسعه کشور باشن، بسته به اینکه این توسعه در یک بستر اقتصادی بازار در واقع بخش خصوصی شکل میگیره و یا بخش دولتی، این موضوع به عنوان نقدینگی مطرح میشه.
پس مثلا اوراق و اینا جز نقدینگی حساب میشه؟
اوراق عواملی هستن که منجر میشه، اوراقی که دولت و یا در واقع سازمان های منتشر میکنن عواملی هستن که جمع کننده نقدینگی هستن، که این جز در واقع به نوعی عواقب بحث نقدینگی هست که بتونن هدایت کنن و در واقع به سمت و سوی جریان نقدینگی رو ایجاد کنن که بتونه برای کشور ارزش افزوده ایجاد کنه، که بنابراین خود اوراق در واقع یک ابزار کنترل کننده بحث نقدینگی است. اما خود نقدینگی حاصل کسری بودجه است. اگر بخوام
حاصل کسری بودجه هست،
شما وقتی که کشور دولت ها برنامه‌ریزی میکنن برای بحث های توسعه، وقتی این اقدام شکل میگیره نیاز دارن که در واقع سرمایه گذاری های شکل بگیره. در کشورهایی که اقتصاد عمدتاً دولتی هست، خب قطعاً بار این موضوع رو دوش دولت قرار میگیره. به چه مفهوم دولتی هست؟ یعنی سرمایه بخش خصوصی از سرمایه یا در واقع از بخش دولتی خیلی کوچکتر هست، یعنی اتفاقی که در واقع ما توی کشور داریم. برای اینکه این موضوع در واقع بره به سمت برنامه‌ریزی برای توسعه، دولت میاد پیشنهادهایی رو میده که میزان سرمایه گذاری هایی که حالا در از جنس بسترسازی اقتصادی و یا جامعه باشه و یا به معنای ایجاد محیطی برای توسعه اقتصادی باشه، مجبور هستش که مبالغی یا در واقع پولی رو به جامعه تزریق کنه که این پول منجر بشه که به اون اهداف بودجه خودش برسه. در این میان وقتی میزان سطح اقتصاد از سطح ارزش ایجاد شده در بازار کمتر میشه، دولت مجبور میشه که در واقع به انتشار یا در واقع به چاپ پول و اسکناس به بالا بردن میزان نقدینگی اقدام کنه.
متشکرم آقای تشنه. اگه نکته تکمیلی در رابطه با تعریف نقدینگی دارید برای اینکه به درک مشترک برسیم بفرمایید و بگید که آخرین اطلاعات از میزان نقدینگی در کشور ما چه هست میزانش؟
آخرین اخباری که هست همون 2000 میلیارد تومانه در واقع، اون چیزی که الان مطرحه. ولی یکی از مشکلات ما متاسفانه همون خود بحران آمار، یعنی ما آمار دقیقا متاسفانه اینکه رسما اون چیزی که بانک مرکزی اعلام کرده رو نظم کنم، ولی خب همه ما میدونیم که تو این زمینه همه نخبگان اقتصادی به اجماع مشترکی متاسفانه نرسیدن و نه تابال ما دیدیم که یک نقطه نظر مشترکی وجود داشته باشه.
چه دلیلش؟
خب به هر حال ببینید، ما شاید دلیلش این باشه که شفافیت مالی وجود نداره در جامعه، یکی از دلایلش اینه. نمیشه دقیق تخمین زد که الان هم امروزه شما در حوزه ارزی هم اینجوریه، چه کسی میتونه بگه که چه میزان ارز در خونه های مردم در واقع وجود داره؟ هیچ کس نمیتونه به جرات بگه که دقیقا اینه. استاد درست فرمودن، نقدینگی دقیقا همون تفاوت بین ارزش ایجاد شده و اسکناسی که چاپ میشه، یعنی در عرف اقتصاد همونیست که درست فرمودن و همونیست که در واقع ایجاد تورم میکنه اگر هدایت نشه به مسیر تولید، همونیست که در واقع میتونه توازن اون به اصطلاح شاخصهای کلان اقتصادی به هم بزنه و خیلی از پیامدهای نابسامانی اقتصادی ما هم در عدم کن نقدینگی فی نفسه بد نیست، نه چیز بدیه نه خوبیه، بستگی به این داره که دولت ها که حتی میگیم فقط دولت نباید خطاب قرار داد، دولت به عنوان یک بمگاه کلان اقتصادی اینجا خودشو بیشتر نشون میده. ما بمگاه های همه بمگاه اقتصادی نحوه مواجهه با این نقدینگی که میتونه یه اقتصادی را شکوفا کنه یا میتونه در واقع با چالش های کلان مواجه کنه، این دیدگاه بنده است.
بله، برمیگردم بهتون بیشتر راجع به این موضوع صحبت میکنم. آقای دکتر انصاری، این تاثیر مثبت و منفی افزایش نقدینگی در اقتصاد چیا میتونه باشه؟
فکر کنم که فی ذات نقدینگی یک پدیده بسیار خوبی در توسعه اقتصادی کشور میتونه باشه. نقدینگی میتواند زمینه رو برای توسعه اقتصادی ایجاد کنه، توسعه اقتصادی که منتج توسعه صنعتی باشه و توسعه صنعتی برایند حرکت دامنه‌دار و فعالیت همه جانبه بخش خصوصی. اما ما نقدینگی که امروز صحبت میکنیم، نقدینگی که این موارد یا جهاتی که من اشاره کردم در اون سمت و سو نیست. ملاحظه کنید من یک اعداد و ارقامی رو خدمتون عرض میکنم که ببینید با این منابع و مقدار نقدینگی ما چگونه امروز باید با کمبود نقدینگی در واحدهای صنعتی مواجه باشیم و از هر واحد صنعتی سوال بکنیم امروز مهمترین چالش چیه، قطعا جواب خواهد داد کمبود نقدینگی. من یه آماری رو خدمتتون عرض میکنم که اینها رو بررسی کردم. آخرین رقم نقدینگی در سال گذشته، سال 97، 1883 هزار میلیارد تومان بوده. این حجم نقدینگی که من اشاره کردم برای سال 97 در پایان شهریور 98 27.1% رشد نسبت به شهریور سال 98 داشته، یعنی یه چیزی حدود 2126 هزار میلیارد دلار رسیده.
هزار میلیارد دلار
رسیده، بله، 2126 هزار میلیارد
تومان،
بله، تومان رسیده به باشه، که نسبت به مرداد 98 ما بینیم تقریبا 4% رشد داشته. خب دلایل رشد نقدینگی رو ما باید بهش توجه بکنیم. عرض کردم بازم این رو تکیه میکنم که وجود نقدینگی یک زمینه بسیار مثبتی میتونه باشه در راستای توسعه اقتصادی.
اگر به سمت تولید هدایت
کردم.
اگر به سمت تولید
بحثه. بس اینجاست که ببینید من حالا دلایلشو میگم. یکی از دلایل به اعتقاد من بالا رفتن توان خلق نقدینگی توسط بانک‌هاست. رشد دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در اثر افزایش نرخ ارز، یعنی این نرخ ارزی که از سال گذشته یک افزایش باید بگم غیر منتظره و ناگهانی داشت، این خودش یک نقدینگی بسیار زیادی رو در چارچوب موجودی های بانک مرکزی ایجاد کرد. افزایش بدهی های بانک های دولتی در دهه‌های 70 و 80 و بدهی های بخش خصوصی در سالهای اخیر به بانک مرکزی و افزایش بدهی دولت به سیستم بانکی، ما اگر در این زمینه بخوایم واقعا ریشه‌ای برخورد کنیم باید بپردازیم به این موضوع که راهبردهای استفاده از نقدینگی با توجه به نیاز شدیدی که من عرض کردم امروز در اولویت وایدهای تولیدی قرار گرفتند چه هست.
بله، حالا به این میپردازیم. آقای دکتر انصاری خیلی متشکرم. آقای دکتر شریعتی، این نقدینگی که ما ازش حرف میزنیم و میگیم متناسب با نیاز اقتصاد ما باید باشه، اندازش الان تو شرایط اقتصادی ما چقدر هست. خب خیلی از این نقدینگی هم تو که آقای دوران‌سری شرکت مثلا بدهی هاست، بدهی هایی که اصلا پول نیستش، یعنی نقدینگی نیست که به جریان بیفته و به ما کمک بکنه. این میزانی که ما نیاز داریم نقدینگی باشه چقدر هست، چقدر فاصله داریم الان و خطرات این رشد نقدینگی که روندش رو آقای دوران‌سری شروع کردن چی میتونه باشه؟
عرض می‌کنم خدمتتون، همونطور که آقای دکتر انصاری فرمودند، نقدینگی رو نباید به صورت یه تهدید ببینیم و نباید براش یه سقف بذاریم. خب چه میزان نقدینگی نیاز داریم که بخوایم توی
کنترلش
بکنیم؟ ببینید در واقع نقدینگی تا یه حدی میتونه مثمر ثمر باشه. الان با اعداد و ارقامی که در کشور وجود داره و عدم شفافیتی که وجود داره در آمارها، نمیتونیم میزان نقدینگی رو بگیم چقدره، نمیتونیم بگیم که خب چقدر باشه که کنترلش بکنیم.
حتی متوسطی هم نمیتونیم بگیم، یه پیشبینی داشته باشیم.
نه در واقع همین عرضم همینه، چون که خب یه بخشی از این نقدینگی ها معلوم نیست که بانک ها ایجاد کنندش بودن، نقدینگی که دست مردمه. ولی که میتونیم به طور کلی بگیم که این نقدینگی رو چیکار بکنیم که بتونیم به جریانش بندازیم و بتونیم که ازش بالاترین راندمان رو به دست بیاریم. خب اون نقدینگی که بخواد ختم به تولید اقتصادی بشه، تولید صنعتی بشه، هر چه میزانی از نقدینگی وارد بحث صنعت بشه خوبه. سقف
خب
براش
نمیدونیم. با توجه به این مسئله الان نمیدونیم که اصلا چقدر نقدینگی قابل هدایت به سمت تولید داریم. اگه این طور باشه، چون ما نه میدونیم که نیازمون به میزان نقدینگی چقدره،
بله،
نه نقدینگی دقیقاً چقدر هست. خب چطوری میتونیم بگیم که چقدر ما نقدینگیمون رو باید هدایت بکنیم به سمت تولید که بتونه کارایی داشته باشه؟
خانم دختر عزیز، ببینید به واقع ما نمیدونیم چقدره، ولی که اونهایی که باید در جریان آمار و اطلاعات دقیق کشور باشن، احتمالاً اونها نظری متفاوت منو شما دارن. اگر فرض رو بر این 2000 میلیارد تومانی بذاریم که واقعاً وجود داره، اگر به نظر من تمامی این 2000 میلیارد تومان هم به سمت تولید بره،
آخه
به سمت
همه
صنایع
این 2000 هم وجود نداره ها. ببینیم بخشش موافقات بانکیست، بخشش بدهی های هستش که آقای دوران‌سری شروع کرده.
فرض رو برای این میذاریم که این 2000 میلیارد تومان وجود داره،
بر فرض
میذاریم این 2000 میلیارد تومان وجود داره و این 2000 میلیارد تومان اگر همش هم به سمت تولید بره، باز هم ما کم داریم. اگر چندین برابر این هم باشه ولی به سمت تولید بره و به سمت تولیدات صنعتی سوق داده بشه، باز هم ما کم داریم. در هر حال کشور به یه سمتی حرکت کرد که هزینه هایی داده و این هزینه ها باید به نوعی جبران بشه. حالا در واقع این 2000 میلیارد تومان وجود داره یا 10000 میلیارد تومان یا 500 میلیارد تومان نمیدونیم، ولی کن به نظر میرسه که باید یه مدیریتی ایجاد بشه برای سوق دادن همه منابعی که وجود داره. الان ما که توی این استودیو نشستیم، اطلاعات لازم رو در زمینه این حجم نقدینگی برامون وجود نداره. میتونیم یه بخشیش مال بانک هاست، یه بخشیش دست مردم و موضوعات شبیه این. ولی کن اگر همه اینها هم به سمت تولید بره، نه چه اشکال داره، اینها رو سوق بدیم به سمت تولید، پس بنابراین میتونیم ازشون اون کارکردی که میخوایم رو انتظار داشته باشیم.
بله آقای دکتر رزمان، شما این روند افزایش نقدینگی رو چطور میبینید؟ تحلیلتون چی هست؟ حالا آقای شریعتی معتقدن که حتی اگر این 2000 تا رو فرض بکنیم که همش هم برد به سمت تولید، بازم کم داریم. پس ما دقیقا با کمبود نقدینگی در کشور مواجه نیستیم به این ترتیب، درسته؟
ببینید من یه مقداری به سر کامل کنم فرمایشات دوستان ما، یه مقداری سنتی تر صحبت کنیم.
بله.
ببینید سرکار خان، ما دنبال درایور باید بگردیم دیگه، یعنی دوتا موزه، یعنی منظور این است که محرک این که این میزان نقدینگی باید چقدر باشه و این به کدوم سمت باید هدایت بشه. باز ما میریم به سمت، وقتی میگیم که به کدوم سمت باید هدایت بشه و چه کسی باید این هدایت رو انجام بده، باز میریم به سمت کنترل هایی که دست میفته باز دست به طور مثال دولت به عنوان یکی از در واقع ایجاد کننده ها و مشکلات اصلی این مطلب. بیایم یه مقداری موضوع رو یک پارچه تر و در واقع کلی تر اگر بهش دقت کنیم، ببینید ما میگیم که با توجه به برنامه هایی که حالا دولت با مجموعه های اقتصادی کوچک و بزرگی که دوربر خودش هست و حتی بخش خصوصی، یه برنامه توسعه رو ما تعریف میکنیم. از همین جمعه برنامه توسعه داریم یا نداریم؟ این مطلب میشه. بحثی که حالا بعد از برنامه توسعه برگیم یکی یه لایه بالاتر، من میخوام همینطور ببینیم تفکره باید چقدر پیچیده باشه و یک پارچه و در واقع گسترده که اصلا به این موضوع توجه نمیشه. به همین خاطر است که ما همیشه مرتب دور خودمون میگردیم و دنبال نمیگردیم که در واقع پرتغال فروشی کجا هستش پیداش کنیم. حالا شما فرض کنید برنامه حاصل یک استراتژی مناسب و یک چشم‌انداز، ما چشم‌انداز 4-0-4 رو داریم، چقدر در اون راستا داریم حرکت میکنیم و چقدر بخش های وابسته از جنس صنعت، خدمات و یا سایر صنایع ما، حتی صنعت ورزش ما، حتی صنعت هتلداری ما، صنعت سلامت ما، چقدر در واسه این چشم‌انداز و در قالب اون استراتژی کلان داره حرکت میکنه. اگر ما همه اینها رو به طور در واقع مشخص در لایه های اصلی که هر کدوم از این لایه ها با اهداف مشخص اقتصادی هر کدوم میتونن یک محرک باشن، مجموعه اینها برآورد بشه، شما میدونید تخمین بزنید که به عنوان یک عامل و اهرم توسعه کشور موضوعی رو مطرح کنید تحت عنوان کسری بودجه. ببین از کجا در واقع شروع می‌کنم، باز این خیلی گسترده تره، من نمیخوام در وقت کمی که داریم.
نه وقتمون کم نیست، بگید اگه چیزی رو لازم میدونید.
بله چشم، من در واقع چون فکرم یک ساعت هستش بگید خواهد.
آره خب کم نیست یه ساعت دیگه.
بله. موضوع موضوع بزرگیه.
آره زمان خب. زمان. حالا هر چقدر که لازم میدونید به بحث مرتبط هست که من اصلا...
بله چشم بله. جوری اساتید اجازه ندارم بیشتر از این فرمت دراز کنم. خیلی شما هست کنم که بنابراین پس شما یه چشم‌اندازی رو تعریف کردین، استراتژی همه بخش‌های ما باید در قالب این چشم‌انداز بر اساس این موضوع شما باید برنامه‌ریزی کنید. وقتی که بر اساس این مطلب شما حرکت می‌کنید و یک برنامه جامع رو ببینید، برنامه باید هم جامع باشه و هم متواضع.
خب الان ما چشم‌اندازو داریم، برنامه‌های توسعه‌ای هم داریم.
نداریم.
چشم‌اندازو توسعه‌ای داریم. داریم دیگه. برنامه اول عمل نمی‌شه. آخه ببینید ولی روی کاغذ که داریم برنامه‌های توسعه‌ای.
نه باز هم کامل نیست. ببینید محدوده.
می‌دونم واقع‌بینانه نیست.
محدوده. اصلا واقع‌بینانه باشه یه برنامه توسعه بالانس شده نیست. من عرضه بنده ببینید.
خب پس شما خود اون برنامه توسعه‌ای رو فکر می‌کنید که برنامه‌ای نیست که بتونه کمک بکنه.
حالا میخواستم خیلی در واقع کلی ساگم یه مقدار با فهم شما میام یکم جزئی‌تر، ما در کدوم بخش باید بیشتر سرمایه رو بذاریم؟ وقتی شما سوال میکنید از جناب دکتر شریعتی یه مقدار در واقع در یک محدوده سوالی قرار میگیرن، اول بایدش این موضوع رو در واقع حل کرده باشند، نه ایشون رو منظورم هستش که بله. الهام بگیرن بله. که آقا ما میدونیم که باید در این بستر اقتصادی کشور توسعه پیدا کنه بله. ما یک کشور کشاورزی محور هستیم یا صنعتی محور هستیم؟ اگه صنعتی محور هستیم آیا در صنعت خدمات هستیم یا در صنایع پیشرفته؟ آیا در صنعت باید تو صنایع سنتی حرکت کنیم یا تو صنایع
نیازهای اقتصادیمون در بیاد؟ بله. اون از طریق بحث آمایش سرزمینی میتونیم.
ما تو یکی دو سال اخیر سر کار کنیم، ما تو یکی دو سال اخیر به شدت متمرکز شدیم روی استارتاپ ها. خب با کدوم برنامه داریم کار انجام میدیم؟ آیا مثلا فرض کنیم با
صفحه بچه اساسی نیازسنجیش کجا بوده؟ چون دنیا داره کار میکنه، ما میگیم باید بریم به اون سمت.
بعد حتی ما این کار رو میریم باز الگو برداری میکنیم، بعد در الگوهای بسیار گران قیمت، یعنی ما استارتاپایی رو میزنیم که این استارتاپ‌ها باید توش در واقع بحث اسکیجول و اون بحث اقتصادی خودش رو به عنوان یک چارچوب داشته باشه و این اتفاق شکل نمیگیره. اینکه فهمش کنیم بله ما داریم مثلا فرض کنیم که معاون ریاست جمهوری در بحث نوآوری میگه ما میخوایم این استارتاپ‌ها داشته باشیم، اما خب این کجا باید بره؟ وقتی شما اینو خیلی توسعه میدین صنایع سنتی شما زیاد به کدوم سمت باید حرکت کنه؟ من در واقع دارم به قسمت اول موضوعمون که بحث دوگانگی در منابع وجود داره، ما باید خودمون مشخص کنیم. پس بالاخره اینکه حالا بر اساس این استراتژی ما بریم رو کشاورزی، ما یک استارتاپ‌های قوی رو بخش کشاورزی داشته باشیم، رو بحث هواشناسی داشته باشیم.
یکی از علت‌های نقدینگی سرگردان رو شما این میدونید که ما برنامه‌ریزی و استراتژی مشخصی برای رفع نیازهای اقتصادیمون نداریم.
ما حتی چارچوب اجرایی مناسب نداریم و اگر به قول فرمایش شما وجود داشته باشه و این چارچوب اتفاق افتاده باشه توسط اساتید دانشگاه و با مشارکت دولت و یا برعکس این موضوع اجرا شدنش چیزی در واقع
آقای تشنودی شما اصلا نظر بفهم.
بله من معتقدم که ما برنامه داریم، چون برنامه 5 ساله توسعه هستم برای همینه. اتفاقا عباد قضیه هم باز تئوری
ایران به خود برنامه هم بله. میگیرن میگن بالانس شده نیست،
اون یه بحث دیگر بالانس بله. نشده نیست به دو وجه برمیگرده، آیا این کون برنامه متناسب با شاخص های کلان اقتصاد کشور هست یا نیست
بله.
این یه موضوع. یکی هم این که چون واقعیتش اقتصاد ما به شدت متلاطمه. تو این دهه های اخیر به هر حال اجرای برنامه توسعه در یک ثبات نسبی، نمیگم مطلق، با فرضیاتی مبتنی که یکی از اصلی ترین اون فرضیات یک ثبات نسبی اقتصادی است. شاخص ها کلان اقتصادی چه در حوزه ارزی چه در حوزه ریالی و قصر هاست. چون این نبوده، در نتیجه برنامه توسعه‌ای هم که طراحی شده، برنامه 5 ساله، اتفاقا با دقت زیادی به ظاهر انجام شده، ولی این تغییر و تغییر متاسفانه همه اون رشته ها رو همیشه پنبه کرده و اینی که این بالانس از بین همیشه اگرم احیانا وجود داشته نمیتونسته دوام بیاره. اینی که یه دفعه شما میبینی که شما شاهد تصمیمات ناگهانی در حوزه بخش های مختلف اقتصادی هستید، یعنی حالا شاید بعضا یک کاوری هم بهش پوشونده بشه که در واقع این در داخل برنامه
میگن داریم ولی نتونستیم.
ببین اگر از
میگن بود... اگر مدیریت بحران رو در واقع نمیتونیم مدیریت کنیم، معنیش اینه که نداریم. درست
استنباط شما وقتی این چارچوب رو نمیتونید، خیلی درست فرمایشون کاملا درسته، ببخشید من کلامتون اومدم، ولی وقتی که درست اجرا نمیشود، شما یه کولر به قاضی بخرید بزنید بیرون، بعد بیمه یه کولر قاضی ده و بعد اینجا از گرما به قول ما قدیمی ها پیرمرد پرپر بزنن. خب حالا شما کولر داشته باشین نه، چه فایده ای؟ چوبات به قول شما بوده.
درسته، بله میفهمم.
من معتقدم که ما توی برنامه ریزی مشکلی نیست، مشکل یعنی
چه دیگه که میگن هست دیگه، میگن
چون عقیدم اینه که برنامه هست.
وقتی
برنامه...
اقتصاد ما یک اقتصاد ثابتی نیست، پر از تلاطمه، و میدونیم که سیاست گذاری ها به شکلی هستش که این تلاطمه هیچ وقت، حداقل هیچ وقت که نه، حالا به هر حال در مثلا 5 سال آینده پیش رو دوچار ثبات نمیشه، پس ما باید یه برنامه متفاوت منطبق با اون شرایط.
من منظورم دیگه است. من میخوام بگم مشکل تو برنامه نیست، مشکل نوع مواجهه ما با پدیده هایی است که پیش بینی نشده در اقتصاد ما که کم هم نیستن.
چرا پیش بینی نشده میگین؟
عرض کردم به هر حال
مصداقش رو میتونیم بگین چرا پیش بینی نشده.
شما فرض کنید که این تلاطمی که در ارز اتفاق افتاد، این دیگه خیلی بدیهیه.
پیش بینی نشده
بله
بود.
بله این پیش بینی نشده بود.
یعنی همه معتقدن که پیش بینی نشده بود.
به این شدت من معتقدم که پیش بینی نشده بود.
من یه مقداری باید ریشه‌ای‌تر با این قضايا برخورد بکنیم. ملاحظه کنید اقتصاد ما این یه واقعیتی است که از سالها قبل، از ابتدا که ما به نفت رسیدیم، یه اقتصاد نفتی بوده. اینه هیچ کس نمیتونه منکرین بشه. ببینید یک کشوری هستیم در دنیا که حالا نفت به جای خود از نظر مواد معدنی و کانی هم رتبه بالایی رو داریم، فکر کنم پنجم یا ششم باشیم در دنیا. ولی چرا وضعیت اقتصاد امروزمون این چنینه؟ به خاطر اینکه نگاه به ارزش افزوده، به تولیدات صنعتی و توسعه تولیدات صنعتی بر محور بخش خصوصی نبوده. امروز اون درآمدی که ما از نفت به دست آوردیم، درآمدی که از منابع معدنی بدون ارزش افزوده در آوردیم که من شاید در یکی دو برنامه اینجا اشاره کردم، سنگ ما داره از اینجا میره به فلان کشور اروپایی با ارزش افزوده ایجاد میکنم و بعد به خود ما با 3-4 قیمت برمیگرده. من میخوام بگم بحث این که ما یه برنامه‌ای داریم، برنامه عبارت از کلمات و جملات و عبارتیست با عناوینی که رو کاغذ میاد و حتی میره به عنوان از کنم که قوانین در مجلس شورای اسلامی هم تصویب میشه. مهم این که نگاه اجرایی چقدر به اینه. ببینید ما به هیچ عنوان استراتژی توسعه صنعتیمون بر محور تولیدات صنعتی، بر محور بخش خصوصی نبوده. من بحثم اینجاست.
خب ارتباطش با اون هدایت نقدینگی چیه؟
من مثال میارم، ارتباطش این است که ما نقدینگیمون امروز صرف چه شده؟ وقتی که اقتصاد ایران، وقتی که تورم ایجاد می شود، وقتی نیازمندی های مردم از حقوقی کفاف نمی ده، خب همین در چند سال بگه هر کس با هر مقداری پول داشت می رو می زاش بانک می گو من انقدر سود می گیره. امروز نقدینگی ما باید سوق پیدا کنه به سمت تولیدات توسط بخش خصوصی. آیا امروز بخش خصوصی اگه سوال بکنیم، امروز خیلی ها میگن من این همه سرمایه‌گذاری کردم از مستحدثات گرفته تا ماشین‌آلات و چه و فو اینها، جواب ما نمیده. چرا جوابشو نمیده؟ برای اینکه هزینه تولید بالاست، اون طرف کمبود نقدینگی داره. تولید و بازار دو